دوستان بسیار خوب و عزیز، خیلی خیلی خوش آمدید، خوشحالم از دیدارتون. مجبورم این نکته رو خدمتتون عرض کنم و اون این است که احتمالاً درست مثل این است که شما تشریف آوردید تو بیمارستان، بنابراین وقتی میرید بیمارستان انتظار شادی و لذت و بزن و بکوب و اینا نداشته باشید، مگر بین دکترها و پرستارها و اینا اون احتمالش هست، ولی مریضی مسئله خودشو داره. بیان دیگه اینه که من متاسفانه وقتی که سینگل پرنت یا خانواده تکم سر یا تک سرپرست رو داشتم، غالب اوقات دیدم که باش خوشحال نیستید، از این بابت متاسفم، ولی دارم هشدار رو بهتون میدم که متاسفانه وضعیت این هست. علتش هم بسیار روشنه، این است که ماجرای در حقیقت یه تصادف، یه آسیب، و حالا سراغ اون تصادف و آسیب رفتنه. این است که امیدوارم خودتون با توجه به لطفی که دارید یه ذره اوضاع رو بهتر کنید. من و شما چند تا چیز میدونیم. اولین نکته‌ای که من و شما میدونیم این است که انسان یه موجود اجتماعیه. معنی این که موجود اجتماعی این نیست که باید با اجتماع باشه، معناش این است که اگر انسان با سایر انسان‌ها نباشه اصلا انسان نمیشه. شما یه بچه‌ای رو بیارید، از مردم دورش کنید، بزرگش کنید، وقتی به 8 سالگی یا 18 سالگی رسید حتما خیلی شبیه‌تر به میمون یا به حیوانات دیگه تا انسان. انسان باید انسان شدن رو یاد بگیره، اینم از طریق ارتباط. اینو به این دلیل عرض می‌کنم که توجه داشته باشید موضوع مقدار جدی است. من و شما با محدود کردن مسائلی رو حل نمی‌کنیم. قرار است که یه مقدار آمادگی برای اشتباه و برای شکست رو یا احتمالاً حرف مردم رو داشته باشیم تا بتونیم یه کاری بکنیم. در طول تاریخ ازدواج دلیل اولش مسئله تولید مثل بوده و رابطه جنسی، یعنی مردم به این دلیل با هم ازدواج میکردن که میخواستن رابطه جنسی داشته باشن و بچه بیارن. بعدن عامل اقتصادی بهش اضافه شده، اونم وقتی است که یه اضافه تولیدی پیدا شده، بنابراین دلیل دیگه مردم مسئله اقتصادی بوده و اینجاست که اصلا چهره ازدواج عوض شده، به طوری که مردان به دلیل اینکه توانایی مالی بیشتری داشتن، به خاطر اینکه زن به خاطر حاملگی و ماندن در خانه ناچار نمیتونسته درآمدی و یا تولیدی در بیشتر موارد داشته باشه، این مرد بوده که پول داشته و این مرد بوده که میامده خواستگاری یا به هر حال زنی رو میبرده. و اصولا اوایل کارم داستان بردهداری و برده فروشی بوده، یعنی ما با اسلیوری این رو شروع کردیم و به همجه است که هنوزم ازدواج به مقدار زیادی در حقیقت همیشه مسئله پول و دادن و گرفتن پول یا مسئله مالی توش مطرحه. یعنی میخوام خدمتتون عرض کنم و توجهتون به این نکته جلب کنم چون باش کار دارم، که مسئله ازدواج صرف نظر از جنبه فیزیکی که تولید مثل رابطه جنسی، مهمترین عاملش مسئله اقتصادیه و بسیاری از شما یک کمی اشتباهاتتون تو این زمینه بوده، هم به خاطر مسائل مالی که بهش توجه نکردید احتمالاً با مشکلات دو زندگی روبرو شدید، چون متأسفانه یکی از عوامل بسیار مهمی که زندگی رو میسازه یا ویران میکنه پوله. دوم، برخی از شما در وقت جدایی رعایت یه اصولی رو که از نظر اقتصادی و تأمین بوده رو انجام ندادید و بعدا با مشکلاتی روبرو شدید، یعنی اون داستانی که مخصوصا در خصوص خانم‌ها که مهرم حلال و جونم آزاد، در جامعه ای که مسئله اقتصادی مثل خون و اکسیژن و نبودنش آدمو میکشه، بودنش آدم دیگه بهش اهمیتی نمیده، مسئله آفرینه. اینی که فقط میخوام توجهتون رو جلب کنم که برخی از وقت تو این گونه موارد باید یه مواظبت و مراقبتی کرد و الان میتونیم سخت پشیمان بشیم و گرفتار از آغاز ازدواج که شروع میکنیم تا بعدی که احتمالاً ادامه میدیم. به تدریج مسئله این که یه اضافه درآمدی پیدا شده تو ازدواج عامل قدرت رو هم آورده، پاور، و بعد از اون مسئله حیثیت و آبرو اومده، به طوری که اصلا این که آدم ازدواج بکنه با کی ازدواج کنه خودش مهمه. ای بسا برخی از اوقات شما با یه کسی ازدواج کنید که باش خوشحال و حتی خوشبختید، ولی این در حد و سطح خانواده شما نیست، پس بنابراین یا باش به هم میزنید یا احتمالاً فکر میکنید ازدواج دیگری کردید. بنابراین در طول تاریخ فقط هم توجهتون رو جلب کنم که مسئله چگونه از جنبه فیزیکی و مادی خودش رو میکشه به جنبه اقتصادی، بعدن قدرت، و بعدن میره سراغ حیثیت و آبرو. ولی تا یه 200-300 سال گذشته اتفاق دیگه افتاده و اون دلیل بسیاری از مسائل مشکلات تو زندگی زناشویی، و اون این که در مقابل بدن فیزیکی و مادی که ما داشتیم یه بدن روانی، سایکولوژیکال بادی هم به وجود آمده، اموشنال بادی هم به وجود آمده. یعنی مردم در گذشته یه بدن داشتن، فقط بدن فیزیکی، و بنابراین تمام مسئله هم این بوده که چی بخوریم چی نخوریم، این چی میده اون چی نمیده، این خونه داره اون نداره، این دو تا زن داره این نداره. حتی همینقدر که مثلا تو رابطه جنسی خب با اون بوده با منم هست، تو خانواده چند زنی یه توجیه داشتن برای اینکه رابطهتون جسمی بوده، خب حالا تو مادام که با او هستی خب باش، برخی از اوقات بهتر با اون باش معازاد باشم. و حتی برخی از اوقات زنای مثلا بزرگ میرفتن برای شوهرشون زن دوم و سوم و چهارم رو می آوردن، اونم کسی رو می آوردن که مثلا رابطه جنسی رو با او داشته باشه، اینا خانم خونه میموندن. علت این خدمتون عرض میکنم یه تغییره، و اون تغییر این است که به یک باره من و شما در دنیایی هستیم که برای اولین بار بدن روانی مطرح شده. معنی بدن روانی یعنی چی؟ یعنی شما علاوه بر مسئله جسمی و جنسی و اقتصادی، اگر با یک کسی psychologically emotionally یه باندینگی نداشته باشید، دیر یا زود رابطه به هم میخوره، چیزی که اصلا در گذشته نبود. برای این بسیاری از اوقات شما حتی حرفتون است که آخه این چه عیبی داره، این چه اشکالی داره، مثلا تو زندگی زناشویی مشکل مالی دارید؟ نه. مشکل جنسی دارید؟ نه. مشکل مثلا ارتباطی دارید؟ حالا اگر مرد مثلا حرف زشت میزنه، کتک میزنه، نه. از چرا میخوای جدا بشی؟ و غالب اوقات بسیاری از مردم حتی میمونن. علتش خیلی روشنه، برای که اون بدن روانی، اون سایکولوژیکال و ایموشنال بادیه که در دنیای امروز باید ارضا بشه و اون نیست. به همین جهت است که ما برای اولین بار با یه موضوعی روبرو شدیم که در گذشته نبوده، چون گذشته اصلا نبوده، و اون اینه که باید با کسی ازدواج کنیم که عاشقش باشیم. و برای اینکه عاشق کسی باشیم، اولا خودمون باید عشق ورزی و عشق پذیری رو بدونیم، برای که عشق یه هنره. مثل اینکه شما باید بتونید پیانو بزنید. همه ما استعداد زدن پیانو رو داریم، اما 90% مردم به این دنیا میان، از این دنیا میرن، یه آهنگم با پیانو نمیزنن. متاسفانه در طول تاریخ از هر 10,000 نفری که به این دنیا اومدن، 9999 نفرشون به این دنیا اومدن، از این دنیا رفتن، عاشق نبودن، عشق هم نمیفهمیدن چیه. اون چیزی که اسمش عشق بوده، همونطور که میدونید، همون نیاز فیزیکی بوده. اینی که هنوز من رو خط رادیو از 1,000 نفری که ازشون میپرسم چرا عاشق این آدم بودیم، 500 تاشون هیچ دلیلی برای اینکه چرا عاشق این آدم هستن ندارن. به معنی اصلا مسئله عشق هنوز هم نیست. هنوز 60% مردم دنیا نه عاشق میشن نه عاشق بودن اصلا معنا نداره. علت این که نمیخوام وارد بحث عشق بشم، فقط میخوام این مقدار توجهتون جلب کنم، برای اینکه بعدا در ارتباط با خودتون و بچه ها مسئله اصلی و اساسی ما داریم. ما برای اولین بار تو دنیایی وارد شدیم که یه توصیه میکنن که اگه کسی رو دوست نداری، اگر عاشقش نیستی، باش ازدواج نکن. علتش هم این است که اگر شما بدون عشق ازدواج کنید، اون بدن روانی چون نمیتونه رشد خودش رو داشته باشه، دیر یا زود وقتی او بمیره شما رو میکشه. این درست مثل یه قسمت بدنی که از کار بیفته و بعد از این مدتی شما رو هم از کار خواهد انداخت. به همین جهته که ما یه موضوعی به اسم ارتباط احساسی عاطفی داریم، و شما به عنوان کسی که همسرتون رو به دلیل حالا یا مرگ یا طلاق یا ترک کنار خودتون ندارید، قرار است در ارتباط با خودتون و ارتباط با بچه‌هاتون مواظب این مسئله باشید، و الا هم خودتون گرفتار میشید هم بچه‌ها، برای که متأسفانه در این زمینه یه مقدار باورها و اعتقاداتی وجود داره که اصلا مفید و درست نیست. روزی که شما جدا میشید از همسرتون چند تا احتمال هست. بیشتر مردم جدا میشن، یعنی separated، یعنی از یه آدمی جدا میشن. خب این مسئله است که تو دنیا هست و این مشکل انسانه. انسان یه موجودی است که جدا شده از خانوادش، از طبیعت، و گرفتاری از اونجا پیدا شده که وارد بحث علمی و تکنیکیش نمیخوام بشم. متأسفانه برخی از شما با جدایی تنهاییتون چهره خودشو نشون میده. معنای این حرف اینه آدم تنها یعنی آدم بیکس، آدم تنها یعنی آدم بیکس. بیکسی یعنی تنهایی، بیکس یعنی که من خوب نیستم، من بدم، تو خوب نیستی، تو بدی، رابطه خوب نیست، رابطه بده، نتیجه رابطه‌ام بده. اسم این تنهاییه. این که تو خوبی ولی با من نیستی، تو خوبی من تو رو ندارم، اسم این جداییه. جدایی یعنی بی او بودن. من ممکنه مادرم فوت کرده باشه یا مادرم در ایران باشه، از او جدا، ولی مادر رو دارم. تنهایی یعنی من اصلا مادری در زندگیم نبوده. مسئله تنهایی یعنی بی کسی. علت این که تأکید میکنم این است که متاسفانه برخی از ما چه تو زندگی زناشویی باشیم چه خارج از زندگی زناشویی، آدمای تنهایی هستیم. و به هیچ وجه هم گناه رو گردن دیگری نندازیم. شما یه برداشتی عمیق و سنگین تو وجودتون نشسته، مثل یه سفیدپوست که سفیده یا سیاه‌پوست که سیاهه، که من بدم تو بدی همه بدن، زندگی بده، رابطه بده، نتیجه بده، پس دلا خو کن به تنهایی که از تنها یعنی بدنها بلا خیزد. بنابراین بازی در نیارید که همسرم چنین و چنان بود. شما اگر آدم تنهایی هستید با هر کس ازدواج میکردید تنها بودید، الانم تنهایید، با بچه هاتونم تنهایید. این مشکل رو اگر هست باید حل کنیم. این مشکل بر میگرده به این که من بدم تو بدی همه چیز بدی، و این گرفتاریست که بسیار رو من فکر کنیم خیلی باهوش شدیم و فهمیدیم و متوجه شدیم در دنیا چه خبره. این مسئله رو چون مثل یه سفیدپوست یا سیاه‌پوست یا یه زن یا مرد با تمام وجودم حس میکنم، روزی هزار تا دلیلم براش دارم که نظرم درسته، ولی واقعیت اینه که چنین نیست. بنابراین شما بعد از جدایی میتونید یک جدا شده باشید. اگه جدا شده باشید خیلی از اوقات درست بوده جدا بشید. برخی از شما با جدایی متوجه تنهاییتون میشید. علتش این نیست که شما تنها نبودید، شما تنها بودید متوجه نبودید. شما به بازی ازدواج یا مثل کسانی که میرن دنبال علم، یا مثل کسانی که میرن دنبال پول، یا مثل کسانی که میرن دنبال مذهب، شما آمدید تنهاییتون رو پنهان کردید. با طلاق به یک بار تنهایی میزنه بیرون، حالا احساس تنهایی میکنید، ولی تنهایی درست مثل این است که شما میگید من تازه احساس کنم زنم یا مردم. نه، شما همیشه زن و مرد بودید، حالا حس و احساسش رو میکنید. سومیش این است که برخی از ما متاسفانه بعد از جدایی رها میشیم. رها، این راهای کار دست آدم میده، یعنی به زبون خودمون ول میشیم. معناش این نیست که کار بد میکنیم، حتی ممکنه کسی که ول شده 10 سال حتی رابطه جنسی هم نداشته، قصد من اون نیست، اما من دیگه هیچ جا بند نیستم. اون یه خطر جدی است، یعنی من از زمین کنده شدم، درست مثل درختی است که از زمین کنده شده، حالا هر بادی اینور اونور میبرتش. بنابراین باید مواظب بود که ما بعد از جدایی یا به عنوان سینگل پرنت راها نشیم، ولی اون چیزی که درسته اینه که بنرسیم به این نتیجه که ما مستقلیم، آزادیم، independent, free. ولی یه مسئله مهمتره، self-sufficient، خودکفا، self-sufficient. بنابراین وقتی شما به سینگل پرنت نگاه میکنید، یا توشون جدا میبینید، یا توشون راها میبینید، یا توشون تنها میبینید، یا خودکفا میبینید. این تنها نوعیست که درسته، و به همین جهت هست که من و شما قرار بوده، بگذاریم از این که غالبا نبوده، که خودکفا باشیم، سلف سفیشن باشیم. خودکفا یعنی چی؟ یعنی من نیازهای فیزیکی، روانی و اجتماعی خودم رو خودم، فقط با خودم میتونم حل کنم. من هیچ وقت برای رفع نیازهای فیزیکی، روانی و اجتماعی به کسی احتیاج ندارم. درست مثل آدمی است که پول داره، $1,000 پول داره، بنابراین هر جا دلش خواست میتونه بره شام بخوره. معناش این نیست که آدم به شام محتاج نیست، معناش این است که این به شام کسی محتاج نیست. من پول دارم میتونم برم بخورم. بنابراین من اگر آدمی بودم که خودکفا نبودم، و متاسفانه یه درصد بالایی از مردم هست، جسارت من حتما میبخشید، این معذرت رو یه دفعه میخوام دیگه، به اجازه بدید نخوام، بهتون نمیخوام حرفی بزنم که بر بخوره. برخی از ما که بیشتر اتفاقا خانم‌ها هستن، فرضشون این است که من اومدم تو این دنیا یه چیزی دارم که اسمش زن بودنمه، خودتون بیشتر میدونید یعنی چی، این رو میدم، خب یکی بیاد زندگی منو اداره کنه دیگه، ما اینو داریم میدیم. چل برخی از سر همونم بازیه، ولی دیگه خب همه چیز رو اون بکنه. خب این تا آخر رو ما گرفتاریم. یه روزی بوده که مردم اینجوری زندگی میکردن، تمام شده دورش. ما تو دنیای هستیم که برای اولین بار باید با پای خودمون راه بریم، با زبون خودمون حرف بزنیم، با مغز خودمون فکر بکنیم. دنیایی که تقلید میکردیم که هنوزم پیشنهادشو میکنن که با پای تو راه میرن، با زبون تو حرف میزنن، با فکر تو کار میکنن، به سر آمد. و این رو در خصوص بچه‌هاتون هم داشته باشید. بچه‌ها رو کمکشون کنید که برسن به مرحله سلف سفیشنسی، چه پسر و چه دختر، خودکفا. چون روزی که من محتاجم، حتماً انتخاب من اشتباهه، حتماً اگر انتخابی هم درست باشه خرابش میکنم. بنابراین در دنیایی هستیم مثل اینکه شما برگردید بگید من انگلیسی بلد نیستم، میخوام خوب تو امریکا زندگی کنم، یا رانندگی بلد نیستم ولی میخوام به راحتی اینور اونور برم. شدنی نیست. علت تاکیدم اینه که اینو در ارتباط با خودتون بچه ها داشته باشید. حالا شما چند جور طلاق گرفتید یا جدا شدید؟ حالا موضوع مرگ و اجازه بذارم کنار، ولی اگر هی اشاره نمیکنم تو ذهنم دارم. یکی اینکه به تدریج این صورت گرفته، یعنی شما 5 سالی، 10 سالی، 15 سالی توی جدالی با همسرتون بودید، و بنابراین بالاخره بعد از 5 سال 10 سال 15 سال تمومش. دوم این مهمه، برخی از وقت نه یک دفعه شما یه خبر شدید که غالب اوقات مسئله یا بیماری یا خیانته، یا ظاهرا خیانته که اسمش رو مثلا عشق میذاریم که به کسی علاقمند شدیم، زندگی رفته به هم ریخته، ظرف یه هفته یه ماه سه ماه شش ماه یه آدمی به هم ریخته، اینا تأثیرش رو شما و رو بچه ها متفاوته. دومش وقتیست که شما این رابطه با جنگ و جدال بوده و این جنگ و جدال برخی از وقت متأسفانه نه تنها در دوره زندگی زناشویی بوده، بعد از زندگی جدایی هم تازه بیشتر ادامه پیدا کرده. من با بسیاری از طلاقا روبرو شدم که آسیبی که همسر یا بچه‌ها خوردن بعد از طلاق بیشتر بود تا حتی دوره زندگی. چرا؟ برای که بسیاری از آدما اون جنبه بد یا اتفاقات بدی که میفته رو بعد از جدایی رو بیشتر دارن. خیلی از آدما فکر کنن خلاص میشیم. تو امریکا 80-90 درصد مردم بعد از اینکه جدا میشن خلاص هم میشن. بسیاری از اوقات ما بعد از جدایی تازه خفه میشیم، برای که فشاری که روح ما همه گونه است. بنابراین بسیار مهمه که اولا چقدر تو زندگی و چقدر بعد از اون آسیب بوده، و یا اینکه نه یه آدمایی بوده که مثلا شما 2-5 سال از قبل میدونستید خودتون رو برای این جدایی، برای این مواظبت و مراقبت از خودتون و مثلا عزیزانتون آماده کردید. خب حالا داستان خیلی فرق میکنه تا اینکه من یک مرتبه توی جنگی بودم و همچنان این جنگ ادامه داره. برخی از وقت جنگ بودم جنگ تموم شده، ولی برخی از وقت حتی جنگ کمی بوده جنگ بیشتری شروع شده. مهمه کدامی که از اینا بودید. مورد بعد این است که چند روزه توافق داشتید برای این جدایی، یا یکی میخواسته دیگری نمیخواسته، و ضمناً تو این خواستن و نخواستن چقدر رفتی تا آمدی. چون میدونید بسیاری از خانواده ها هستن که 10 بار 20 بار قراشتی کردن و تو هر کدوم از اینا یه تیکه از بدن یا یه قسمتی از بدن آسیبشو خورده و زخمشو خورده. خب اینا مهمه تا اینکه برخی از اوقات نه شما احتمالاً به این نتیجه رسیدید که ما نمیتونیم، ازدواج ما اشتباه بوده یا تغییرات ما به گونه‌ای بوده که دیگه با هم نیستیم، پس بنابراین میخوایم جدا بشیم. بنابراین دلم میخواد توجهتون رو به این جلب کنم که چگونه شرایطی در دوران قبل از ازدواج یا طلاق و بعدش داشتید، چون اونا اهمیت داره. اما به هر حال جدا شدید، یا اون آدم شما رو ترک کرده یا بچه‌ها رو ترک کرده، و یا مرگی اتفاق افتاده که خودش به نوعی ترک و اتفاق بدی است که افتاده. مهمترین چیزایی که اینجا مهمه اینه که اولا شرایط و موقعیت شما چگونه است. Your situation and condition. Situation و condition هم به طور کلی هم در مقام مقایسه با قبل. برخی خب خیلی به هم ریخته است و بنابراین مسائل خاصی رو به وجود میاره. دوم روابط شما چگونه است. Your relationship. این relationship با اکستون، این ریلیشنشیپ با بچه ها، این ریلیشنشیپ با همه شبکه از دوستان و فامیل آشنایان که بوده، و یا بعد از جدایی این ریلیشنشیپ های تازهی که پیدا شده. چون خودش مسئله مهمی هست که موضوع دومی که باید بهش نگاه کرد این است که من تو چه وضعیتی از نظر رابطه بودم. سومش از نظر محل زندگی است. به نظر اول هیچی نمیاد ولی برخی از وقت مهمه. فرض بفرمایید شما زندگی زناشوییتون رو تو ایران داشتید، ولی بعد از اینکه مثلا جدا شدید اومدید امریکا. خب مسئله اصلی و اساسی شما نه اونقدر سیچویشن، نه ریلیشنشیپ، یعنی نه وضعیت و موقعیت تونه، نه رابطه تونه. مسئله اصلی این جابجاییه. این یه فرهنگ تازه است. یا فرض کنید از یه شهر یا از یه ایالتی به شهر و ایالت دیگری رفتید. بنابراین بسیار مسئله مهم این موضوع در حقیقت محل زندگی، و بالاخره برمیگرده با اون اکس یا اون کسی که در زندگی بوده چگونه رابطه‌ای داشتید و همکنون دارید و او چه می‌کنه. چون متأسفانه می‌دونید دو تا خطر اصلی تو عشق و ازدواج اینه. تو عشق شما به یک کسی دل می‌بندید و بعداً می‌تونه شما رو از پا در بیاره و هیچ کاری نکنید، و تو ازدواج عزیزترین موجودی که فرزندانتون رو با یه آدمی شریک می‌شید که او می‌تونه بچه‌تون رو نابود کنه و شما هیچ کاری نتونید بکنید. خطر عشق و ازدواج اینه. یعنی ما خودمون رو در وضعیتی قرار میدیم که مهمترین و عزیزترین چیزا رو یک کسی میتونه نابود کنه و ما دستامون کاملا بسته باشه. این اون گرفتاری است که اهمیت داره. حالا آسیبایی که معمولا هست، تعجب نکنید، بیش از همه آسیب روانیه، ولی بعدش که در حد معادل اون خیلی از وقت در بعضی از مردم بیشترین موضوع مالیه، یعنی مسئله فاینانشال هست که مسئله اصلی و اساسیه. بعدن برای برخی از ما مسائل اجتماعی مطرحه و بالاخره بعضیامون به دلایلی که وارد بحثش نمیخوام میشم مسئله فامیل، یعنی اون چیزی که بیش از همه زندگی ما رو به هم ریخته یا به هم در میریزه مسئله فامیله. چه خانواده خودتون که مثلا فرض کنید بعد از جدایی به ویژه در خصوص خانم‌ها به مقدار زیاد اینجا کمتره ولی در ایران هست، برگشتید به خانه پدری و حالا این جهنمی که در گذشته بوده که حتی موجب اون انتخاب غلطتون شده حالا جهنم تر شده، برای که دیگه حالا تمام فشارا روی شماست و به همین جاست که غالب آدما باز اشتباهات دوم و سوم میکنن که امیدوارم بتونم بهش اشاره‌ای داشته باشم. به همین جهته که چند تا موضوع تو زندگی همیشه مهمه، یعنی شما واقعا به عنوان یه آدمی هستید که در حالت عادی دیگه رانندگی نمی کنید. شما تصادف کردید، شما در حالت عادی مسئله پختن غذا نیست، خوردن دواست، یعنی اصلا موضوع عوض شده است. یعنی اگر شما من بفرمایید که من قبلا مثلا میشستم اینجا فکر میکردم یا با یه دوستی حرف میزدم، نه شما رو حالا بردن بالا با جلوی 100 نفر حرف بزنید، قصه متفاوته و اصلا هم انتظار نداشته باشید که با توجه و تمرکز کم بشه مسئله حل کرد. به بیان دیگه شما احتیاج به واقع بینی و تشخیص دارید و نه تنها احتیاج به اون knowing و recognition و knowledge و understanding دارید، مهمتر از اون مسئله تفکیک differentiation، چون بسیار از اوقات ما میدونیم ولی چون رو همش میریزیم نمیدونیم چی کار باید بکنیم. تفکیک، من تو کار رادیو یا تلویزیون یا روان درمانی خیلی از وقت وقتی موضوع رو جدا می‌کردم می‌دفت فرد متوجه می‌شد حالا می‌تونه مسائل حل کنه، ولی وقتی رو هم می‌ریزیتش هیچ کس از روختش بر نمیاد. بنابراین مسئله اصلی تشخیصه، بعدن مسئله تفکیکه و سوم مسئله مسئولیت، ریسپانسیبلیتی. ببینید امیدوارم اذیت نشید، شاید هم بهتره دیگه من این حرف رو نزنم. حداقل باید بپذیرید که شما تو ازدواجتون اشتباه کردید یا دیگه آخرش بد آوردید و بنابراین مثل منی که حواسم پرت شده زدم به ماشین شما، حالا باید خسارت چند هزار دلاری شما رو بدم. به بیان دیگه باید پذیرفت که حداقل اشکالی و اشتباهی در کار بوده و وقتی اینو بپذیریم موضوع یه جور دیگه بهش نگاه خواهیم کرد تا به صورتی که معمولاً بهش نگاه میکنیم. اما در حالی که مسئولیت و وظیفه یعنی responsibility و duty شما سر جاشه، لطفاً ادعای رسالت نکنید. mission، حالا من میخوام پیامبری کنم، چون یه خطر اونجاست و ضمناً من میتونم کار خوبم رو با کوشش درست انجام بدم، نتیجه، پیامد، result، consequence رو میپذیرم. ببینید من تو زندگیم کوشش میکنم کارم رو بکنم، جواب خوب در نمیاد، در نمیاد. متاسفانه بسیاری از مردم تمام مدت با جواب دارن دعوا میکنن، جواب و کارش نمیشه کرد، نتیجه رو کارش نمیشه کرد. ما قراره کارمون رو درست بکنیم. بنابراین امید من این است که حال یه دفعه رسول و میشن رو پیدا نکنید، چون خطرناکه. میدونید چه میکنید؟ یه مرتبه میگید پولتو نمیخوام، از اینجا پا میشم میرم، میخوای بریم برو، بعد میمونید با 4 تا بچه. حالا فکر میکنید چون بچه ها رو خیلی دوست دارید و ضمناً او بوده که این همه بدبختی و بلا سر شما آورده، حالا میتونید بچه ها رو از آب و گل در بیارید. خب نمیتونید. علتش این نیست که شما نمیتونید، هیچ کس نمیتونه. علتش این است که امروز مطالعات علمی نشون میده تأثیر پدر و مادر تو زندگی بچه ها رسته به 10%، نقش مادر 10%. تازه در وقتی که امکان عمل داریم، چه رسه به بعدش؟ اونم وقتی که بچه من غذا میخواد من میتونم بهش غذا بدم، وقتی میخواد دوا بخواد من دیگه دکتر نیستم. بنابراین یه تمنا از حضورتون دارم، نخواهید نجات دهنده باشید، نخواهید رسکیور باشید، نخواهید پیامبر باشید، رسول باشید. You don't have a mission, you have a responsibility. و معنی responsibility این است که در حدی که میتونید، نه اینکه فکر بکنید که شما حال خدایی دارید، چون این خطرناکه. و به همین جهت است که کارتون رو درست بکنید، نتیجه رو هرچی اتفاق افتاده بپذیرید و خودتون رو اذیت نکنید به اینکه چرا اون چیزی که من میخوام نشد. من همیشه به نوعی طنز همین نکته رو عرض کردم که متأسفانه ما در دنیای زندگی میکنیم که حتی خدا هم 124 هزار تا پیغمبر و کتاب آسمانی و معجزه و امینا رو فرستاده، اما کارا درست نشد، حتی یه آدم سالم از توش درست در نیومد. بنابراین خیلی شما از خودتون انتظار نداشته باشید. حالا بریم سراغ چند تا اصلی که احتمالاً کمک کنه. اولا همونطور که بارها بنده عرض کردم، من یه سوالی از حضورتون بکنم. سردتونه؟ میشه بگید اگه ممکنه 2 درجه فقط تو درجه حرارت ما رو بیشتر بکنن. We are a little bit cold. مرسی. اولش این است که من و شما باید بدونیم متاسفانه طلاق یه جراحیه، همیشه جراحی است، سرجری، و متاسفانه یه جراحی است که حتما و همیشه تیکه‌ای از بدن همه آدمای درگیر رو قطع میکنه، همیشه. حالا یکی یه بند انگشتشه، یکی تمام دستشه، یکی نصف بدنشه. به همجاست که طلاق هیچ وقت خوب نیست، ولی مسئله اینه که بسیاری از مواقع ادامه زندگی به گونه‌ای که بوده از طلاق هم بدتره، چون این موضوع بسیار مهم است. شوخی هم نداره. البته معناش این نیست که نظر من مهمه، مهمش اینه که واقع بینان چیه. بسیاری از مردم همونطور که بارها تو کلاس عشق و ازدواج عرض کردم، شب عروسی وقتی فهمیدن طرف نامناسبه باید یه تاکسی بگیرن و برن دنبال عروس دوماد بگیرن، من گم شده. یعنی حتی شب عروسیتون فهمیدید که اشتباه شده بهتره برید. حالا بگذاریم از ما ایرانیان که مثلا اگر کنفرانس با هم اومدیم کنار هم نشستیم، تو گفتیم نه دیگه آبرون میره، برای اینکه ما کنار هم بودیم 2 نفر ما رو دیدن. خب دیدن که دیدن. دومی که بسیاری از اوقات وقتی متوجه میشید اشتباه شده باید برید بیرون، و میدونید خطرناکترین حرف و غلطترین حرف اینه که به شما بگن که بچه بیارید همه چی خوب میشه. بچه هیچ وقت هیچ وقت هیچ مسئله و مشکل زندگی زناشویی رو حل نمیکنه. بعدم بهتون گفتم حالا یکی کمه 2 تا 3 تا رو بیارید دیگه بدتر، که دیگه شما هم توصیه کردید تو حالا از او یا از هر کسی دیگه برخورد آوردید. اولین نکته این است که باید بپذیرید طلاق بده. جمله‌مو باز تکرار میکنم، نمیخوام وارد بحث بشم، بهتر میدونید برخی از اوقات حتی 20-30% ادامه زندگی آسیبی که به بچه‌ها و به شما میزنه حتی چند برابر بیشتره. بنابراین من و شما باید بپذیریم که در شرایطی قرار گرفتیم که انتخاب اون بین بد و بدتره، و بنابراین بهتره بد رو قبول کنیم که افتار بدتر نشیم. اما من و شما نمیتونیم این بد رو به خوب تبدیل کنیم. این فکر رو نکنید. درست مثل که شما وقتی تصادف کردید تو 4 نفر زخمی شدن، حالا بخواید از توش چیز خوبی در بیارید. من یعنی که بخواید پرت و پلا بگید و مثلا بگید حکمتی داره، حتما علتی داره، و فکر این جهان نظم و ترتیبی داره، جهانی که پر از ظلمه. در طبیعت اگر حیوانی باشه یا 2/3 حیوانات برای که زنده باشن باید یه حیوان دیگر بکشن و بخورن تا باشن، اگه بخواید پرت و پلا بگید بگید، ولی تو طلاق هیچ حسنی نیست، چون این مهمه. ولی مسئله این است که در مقام مقایسه با زندگی چنینه. و البته این نکته رو عرض کنم خدمتتون، من هنوز ندیدم کسی تو زندگی زناشویی مونده باشه به خاطر بچه‌ها. هنوز ندیدم هیچ کس تو زندگی زناشویی به خاطر بچه‌ها نموده. همه به خاطر 4 تا عامل موندن، یا نادان بودن، یا ناتوان بودن، یا نیازمند بودن، یا نگران بودن. شما من ثابت کنید نادان نیستید، ناتوان نیستید، نیازمند نیستید، نگران نیستید، تو زندگی ور زناشویی به خاطر بچه‌ها موندید، من اولین باری که باهاتون روبرو میشم. من شد با آدمای کمی هم روبرو نبودم، با چند هزار نفر روبرو بودم، حتی چندین هزار نفر، یک نفر رو ندیدم که من ثابت کنم من دانا بودم، توانا بودم، خودکفا بودم، نگران نبودم و تو زندگی زناشویی به خاطر بچه‌ام بود. نه، ما همیشه دلیلی داشته که متاسفانه نادانی، ناتوانی، نیازمندی، نگرانی. علت اینو خدمتتون عرض می‌کنم اینه که بسیاری از مردمی هم که جدا نمی‌شن به دلیل این عیب و گرفتاری‌هاست که دارن، نه به خاطر اینکه احتمالاً موضوع بچه‌ها براشون مهمتره و در نتیجه به خاطر بچه‌ها موندن. For the sake of children فقط یه شعاره، یعنی واقعیتی به اون شکل و فرمی که می‌دونیم نداره. پس من و شما باید بپذاریم، باید قبول بکنیم که یه شکسته، it's a defeat, it's a failure، با خودم راحت باشیم. باید قبول کنیم که توش حتما اشتباهه، it's a mistake. باید قبول بکنیم که یه خبر بدیه و این همینجوری تو ذهن ما و تو زندگی ما سرکلش چپ و راست پیدا میشه، درجاتش فرق کنه است. باید قبول کنیم که تجربه تلخی بوده، چون مهمه، it's a terrible experience. فقط مهمش اینه که آیا از این تجربه، از این شکست، از این اشتباه میخواییم بیاموزیم، آموختنه یا سوختنه. چون متاسفانه بسیاری از ما به جایی که بیاموزیم میخواییم بسوزیم. مهمش اینه که من و شما بپذیریم. تقریبا جز در شرایط استثنایی ما با طلاق خیلی چیزها رو از دست دادیم و خیلی محدودیت ها و موانع سر راهمون هست و باید مواظبش باشیم. اولین چیز این هست که من و شما مشکلی در ارتباط با بچه ها پیدا میکنیم. علتش این است که سیستم ارتباطی با حضور همسر، یعنی زن و شوهر و بچه ها، اصلا یه جور دیگه است. یعنی درست مثل اتومبیل چهارچرخ است و به مجردی که همسر از صحنه میره بیرون، این از اتومبیلی در میاد. بنابراین هر اندازه شما بخواید وانمود کنید که همه چیز everything is fine, it's not. یعنی اول باید بپذیریم که مسئله فامیل غالبا به هم خورد. دوم، روابطتون با آدم ها متفاوت میشه. یعنی بسیاری از آدم ها رابطه شون رو با شما کم میکنن یا قطع میکنن و درست برعکس یه عده زیادی رابطه شون رو با شما زیاد میکنن، که غالب اوقات اون کسانی که زیاد میکنن در آغاز برای شما مفید نیستن. بنابراین ما با مسئله تغییر تو روابط دوستان روبرو هستیم. عامل سوم موضوعی مالی است، چون یه دلیل این که آدم ها ازدواج میکنن این است که هزینه ها کمتر میشه، درآمدها دو برابر میشه. متاسفانه وقتی جدایی اتفاق میفته، مخصوصا اگر با مسائل و مشکلاتی همراه بوده یا لج و لجبازی یا به هر حال کار وکلا در این زمینه در صحنه آمده، ما مشکلات مالی پیدا میکنیم. مطلب دیگه، برخی از اوقات اشتباهی میکنیم و اون اینه که در حالی که جدا میشیم، متاسفانه روابط خودمون رو از نظر جغرافیایی به هم میریزیم. من یه نکته خدمتتون عرض کنم، بچه‌ها میتونن هر دفعه با یه تغییر روبرو بشن. مثلا پدر و مادر من از هم جدا شدن، اما اینکه پدر و مادر من از هم جدا شدن مدرسه من عوض شد، براشون مشکل. پدر و مادر من از هم جدا شدن، خونه ما عوض شد، مثلا اینه که من رو خط رادیو تلویزیون دو سه تا تمنا، برخی از اوقات استدعا و التماس دارم. اگر جدا شدید، جز در شرایطی که غیر ممکنه براتون، اولین کاری که میکنید این باشه که بمونن بچه ها پروی مادر، اگر مادر میتونه بپذیرتشون، و هرگز هرگز بچه ها رو از وسط نصف نکنه. این قاعده 50-50 تو همه چیز هست ولی تو انسان نیست. و بنابراین یکی از بدترین قرارها که من بارها تو دادگاه ها وقتی که کار روان درمانی تراپی میکردم و میرفتم، خوشبختانه میتونم بگم همیشه موفق شدم، یا زن شوهر قانع کردم یا قاضی رو تونستم قانع بکنم، که به یک جوری این پیامو بده که اولا بچه‌ها تا اونجایی که ممکنه با مادر باشن اگر مادر میخواد، و دوم بچه‌ها بدونن اینجا خونه اوناست. چون یه خطری که تو ذهن کودک هست اینه که اینجا خونه پدرمه و اونجا خونه مادرمه، تنها بی خانمان جهان منم. اینجا خونه پدرمه با دوست دخترش یا با زن تازه‌اش، اونجا خونه مادرمه با دوست پسرش یا شوهرش، و منم که خانه ندارم. این بیریشه بودن در ذهن بچه‌ها رو میتونه تبدیل کنه به یه کاه، یه ذره‌ای که تو هوا پراکنده بشن. نباید این کارو کرد. یعنی مهمش اینه که بچه‌ها بدونن اینجا خونه منه، میرم خونه مادرم یا خونه پدرم، ولی اینجا خونه منه. این مسئله اهمیت داره. بنابراین امیدوارم اگر جدایی اتفاق افتاده، همراه با اون مسئله به هم ریختن همه زندگی نبوده، حداقل برای یه مدتی، حداقل برای 6 ماه، برای یک سال تو همون خونه بمونه، تو همون مدرسه بچه‌ها برن، و برای این جابجایی تغییر اگر می‌فرمایید اجتناب ناپذیره، کمکشون کنید. موضوع دیگه مسئله در حقیقت محیط کارتونه، چون خیلی از اوقات برای پدر و مادر کار هم عوض میشه و دگرگونی به وجود میاره. برخی از اوقات برای بچه‌ها مدرسه رو به هم میزنه. شما میدونید بچه‌ها هیچ اشکالی نداره تا 5-6 سالگی که هم بازی دارن جا به جا بشن. ممکنه دوست نداشته باشن محل رو، ولی بچه خاصیتش اینه که اگر با این داره بازی میکنه، یه بازیکن بهتری پیدا شد، میره با اون بازی میکنه. بنابراین تا 6 سالگی میشه بچه‌ها رو جا به جا کرد. ولی از کلاس اول یا دوم به بعد دیگه بهتره بچه‌ها رو یه جایی ببریم که دیپلم اونجا بمونن. یعنی حتی فکر بکنیم که اگر این منطقه بریم وضع مالیمون بهتر بشه، آیا خونهای خوب تو این منطقه پیدا میشه که باز بچه‌هامون همین مدرسه برن، با همین دوستان باشن یا نه. چون دور کردن بچه‌ها از دوستان مسئله است. بعداً اشاره خواهم کرد ولی الان اجازه بدید خدمتتون عرض کنم. بچه‌ای که پدر یا مادرش رو به دلیل مرگ یا طلاق یا ترک از دست میده، به دلیل نظام قیاسی که تو ذهنش داره، مطمئنه که دیگری رو از دست میده. این همون چیزیست که شما میدید بچه شما که قبلا اصلا کاری به کار شما نداشت از زمان جدایی دیگه از شما دور نمیشه، یا بچه‌ای که فرض کنید فقط شما یه روز میذارتش خونه یه کسی و نمیخواد بره و بعد برش میدارید، از فردا میدید دنبال شما راه میفته، چون بچه نظام ذهنش این است که از یه حادثه قانون کلی میسازه، حتی اوور جنرالایز میکنه. معنای این مسئله اینه که بچه‌ای که پدر مادرش از هم جدا میشن فکر میکنه اون یکی هم ازش جدا میشه، پدرم رفت مادرم هم میره، مادرم رفت پدرم هم میره. این اون وحشتی است که آگاه و ناآگاه تو وجود بچه است. حالا شما در اینجا بیا دوستاش هم ازش بگیرید. تازه از اون ور برخی از وقت تو خانواده شما این فامیل هم از دست داد، یعنی فامیل پدری هم از دست داد، فامیل مادری هم از دست داد، یا این بودن فامیل رو با هم از دست داد. همینا دست به دست هم میده، یه تاییدی میگیره برای که تموم شد. It's over. البته بعدا میرستم به سنای بچه ها، ولی میخوام توجهتون به این نکته جلب کنم که متاسفانه اشکالی که تو این وضعیت وجود داره اینه که ما تغییرات متفاوتی به وجود بریم. تا اونجایی که ممکنه غیر از جدایی برای یکی دو سال به بچه ها کار دیگه نکنید. حتی از نظر علمی میدونیم بچه ها دو سال طول میکشه تا خودشون رو با شرایط تازه اجاست کنن، تقریبا تو هر سنی دو سال. بچه به هیچ وجه نمیتونه فرض کنید شما طلاق بگیری 3 ماه بعد بره یه جای دیگه، 4 ماه بعد یه کار دیگه بکنه. بچه هنوز مسئله زخم طلاق برای بچه تا 2 سال هست. حالا بگذاریم از اینکه این چه شکل و فرمی رو داشته، چون اشکال کاری که از یه طرف اگر خیلی خوب بوده از دست دادن همه چیزای خوب اذیتش کنه، اگر خیلی بد بوده وحشت تکرار و آسیب مربوط به اون حوادث بده که او رو اذیتش میکنه. شما معمولا هدفاتون، برنامه‌هاتون و آرزوهاتون به هم می‌ریزه و بزرگترین مشکلی که شما پیدا میکنید معمولا وقت و انرژیه. یعنی مسئله اصلی و اساسی رو ما تو وقت و انرژی پیدا میکنیم و به همین جهت است که اصولا پدر و مادری که فرزند تکی یعنی جدا شدن، پدر و مادری که به عنوان سینگل پرنت عمل میکنن، مسئله و مشکل اصلی و اساسی که تو زندگیشون دارن متاسفانه مسئله وقت و انرژیه و به همین جاست که بسیاری واقعا به هم میریزن و از پا در میان و بالاخره گرفتاری بیماری هاییست که پیدا میشه، بسیار آسیبای روانی و اجتماعیست که میخورن و مخصوصا موضوعی جنسی، البته با توجه به اینکه در چه شرایط و وضعیتی هستن. بگذارید ببینیم که مسائل و مشکلات معمولا بچه ها چه هست. اولین مسئله ای که در خصوص بچه ها هست که تعداد بچه ها چند هست. خیلی متفاوته که شما یه دونه بچه دارید یا دو تا یا پنج تا. برای این که یک دونه غالبا پدر و مادر خواهر برادر که نداره، پس پدر و مادرم نداره، همینجاست که سخت به شما میچسبه و این چسبیدنی که او رو از پا در میاره. برای این که به جای این که بره و رشد بکنه دور شما مثل یه میخ پیچکی میپیچه و شما هم که به دلیل جدایی و تعلقی که پیدا میکنید به او، یا مسئولیتی که اسم میکنید، یا گناهی که اسم میکنید، یا به خاطر دلتون که برای بچه میسوزه، یا به خاطر اینکه خودتون الان تنهایید، یا به خاطر اینکه شما نالان و نگرانید و بنابراین بچه به عنوان دکتر شما میاد سراغتون که این از بچه از سن 4 سالگی بعد کاملا این درشون میشه دید، او با یه اشتیاقی میخواد خودشو به اتاق خواب شما برسونه، تو رخت خواب شما باشه، تو بغل شما باشه. و متاسفانه بسیاری از ما هم به دلیل خودمون هم ظاهرا به خاطر بچه‌ها این کارو می‌کنیم، ولی حتما اشتباه است. من حتی با یک شب این ماجرا مسئله دارم. تمنا می‌کنم برزم توجه کنید. من و شما نمیتونیم به خاطر اینکه مشکل جدایی و طلاق اتفاق افتاده به بچه‌مون اجازه یا فرصت این بریم که معتاد بشه، بره مواد مخدر مصرف کنه. خوابیدن تو رخت خواب شما هم همین اتیاد، آمدن تو اتاق شما هم همینه. بنابراین نه قرار بوده این کارو بکنید نه بعدن این کارو بکنید. معناش این نیست که بهش بی‌اعتنایی میکنید یا محبت میکنید. معناش عبارت از این است که پسرم دخترم برو تو اتاقت، منم میام اونجا یه رخت خوابی تخت خوابی میندازم تو اتاق تو، کنار تو هستم تا بگیری بخوابی و بعد از اینکه تو خوابت برو یا میرم تو اتاقم یا همینجا هستم. حالا با توجه به سن بچه یا با روشن گذاشتن چراغ یا روشن گذاشتن راهرویی که اون به راحتی میتونه اگر خواست بیاد به اتاق ما بیاد، ولی هر اندازه خسته باشیم و بی‌حوصله و بی انرژی که میدونم بسیار هم حرف مشکل و سختیه، اگر بچه اومد سراغتون شما قراره برگردید ببرتش تو اتاق خودش اون سر جاش بخوابه، شما یه جای جدا بخوابید. علتش بسیار روشنه. ما تو دنیایی هستیم که اگر به بچه اجازه این نزدیکی رو بدید، اولا به این راحتی‌ها جدا نمیشه و بعد از اون مسائل دیگری پیدا میکنه. مسائلی که الان من بارها رو خط رادیو داشتم، بذارید همینجا یه ذره راجبش صحبت کنیم. اولا این بچه به شما میچسبه و این خودش آسیبه. ما تو دنیایی هستیم که وابستگی dependency که در این گونه موارد میتونه تبدیل بشه به addiction اعتیاد، سبب میشه که فرزند شما هرگز هرگز هیچ وقت هیچ وقت هیچ کسی رو دوست نداشته باشه و مسئله ازدواج فقط برایش بازی باشه تا زایی بخواد ازدواج کنه. برای اینکه وابستگی و اعتیاد درست عکس عشق بعد از حتی 8 سالگی، چرا بعد از 18 سالگی عکس عشق. یعنی شما وقتی به من میگید من به پدر و مادرم وابستم در 14 سالگی یا 24 سالگی، شما یه پیام من میدید که من خودم رو دوست ندارم، کسی دیگرم دوست ندارم، کسی دیگر نمیتونم دوست داشته باشم. اینا موضوع جدی است. بنابراین شما قرار نیست از نظر فیزیکی و از نظر روانی بچه رو به خودتون معتاد بکنید. درست برعکس. به جای این کار تو هر سن و سالی هست میشه شرایطی فراهم کرد که بره با دوستش بازی کنه و شما اونجا دور بر باشید. 3 سالشه، 7 سالشه، 10 سالشه. برید دوستاشو بیارید یا بره خونه دوستاش یا ترتیب بدید که با دیگران باشه. یعنی مهر شما رو، محبت شما رو از طریق برنامه‌ای که براش تنظیم می‌کنید، شادی و لذتی که براش فراهم می‌کنید، شبکه دوستانی که به وجود میارید، موقعیت مناسبی که به وجود میارید داشته باشید تا اینکه بیا بچسب به من و بیا بغل من. دومین گرفتاری شما این است که وقتی بخواید از خودتون جدا کنید مسئله است. اوکی، وقتی که فرض بفرمایید یه مرد یا یه زن دیگه تو زندگیتون پیدا میشه، حالا چیکار می‌کنید؟ حالا دیگه شما با یه مسئله روبرو هستید که 10 برابر بیشتر از همسرتون که حساس بود که زنی یا مردی تو بغل شما نخوابه، او حساسه که زنی و مردی تو بغل شما بخوابه. حتی وقتی به شما پیشنهاد میکنه که مادر یا پدر چرا تنهایی، برو برای خودت دوست بگیر، خودت چرین نشان کن، دروغ محضه. یک نوع مسئله حبوست، یعنی حالا این آدم آمده و گرچه ممکنه خودشو عقلا قانع کنه ولی نمیکنه. بله، شما با آدم دیگه که رابطه برقرار میکنید که رابطه راحت و آسوده‌ای نمیتونه باشه، این توهمی که امیدوارم کنار گذاشته باشید، به مجردی که با مسئله و مشکل روبرو بشید، این بچه‌ها تا فکر کشتن اونو میکنن، چون فکر کنن مدافع شما، چون شما فکر کنن بی‌پناهید، چون دیگه نمیخوان بذارن اون اتفاق بیفته. یعنی شما در حقیقت به نوعی فرزند خودتون از ارتباط با دیگران و خودتون از ارتباط با دیگران محروم میکنید و ارتباطی که اونا با شما پیدا میکنن این است که بچه‌ها آمادگی رو دارن که وقتی تو خونه هستن و پدر و مادر نیست، کاملا به جنسیتشون هم باید مرتبط نیست، تا نقش پدر و مادر رو برای شما ایفا کنه، یعنی نقش همسر رو، یعنی بشن شوهر شما و بشن زن شما و بشن پدر شما و بشن مادر شما، کاملا برای این کار آمادگی دارن. و روزی که اینجوری شدن حتما آسیب میبینن. شما میدونید یه اصطلاحی در علوم روانی اجتماعی هست به اسم non physical sexual abuse. یعنی چی؟ یعنی بچه‌ای رو می‌دیدن، آدمای بزرگی رو می‌دیدن که می‌دیدن تمام علائمی رو اینا نشون میدن که معلومه مورد تجاوز جنسی قرار گرفت. مثلا فرض کنید در دخترها وقتی مورد تجاوز جنسی از جانب به ویژه پدر قرار می‌گیرن، 15 تا علامت مشخص رو ما داریم که تقریبا تو این بچه‌ها دیده میشه. حالا آمدن دیدن در یه دختری این 15 تا علامت هست، 12 تاش هست، 13 تاش هست، ولی هرچی کودکی رو کند و کاف کردن متوجه شدن که هیچ اتفاق جنسی برای این دختر نیفتاده. بعدن متوجه شدن این دختری بوده که سخت به مادر یا پدرش چسبیده بوده و مادر و پدر اون رو دوست خودشون گرفت بودن و درباره مسائل و مشکلات خودشون، حال خودشون، احساس خودشون، اتفاقات با همسرشون، با شوهرشون، با پدر بزرگ، مادر بزرگ برای بچه تعریف میکردن، چون اون بدن روانی رو مورد تجاوز قرار داده. چون یادتون باشه اون بدن روانی چیه؟ دستش پدر بزرگه، پاش مادر بزرگه، و روزی که شما با پدر بزرگ و مادر بزرگ میجنگی، در واقع دست و پای فرزندتون رو قطع کنید، دست و پای روانی بچه‌تون رو قطع میکنید. این اون گرفتاری است که امروز بعد از ظهرم تو صحبتم خواهم داشت که مسئله اون چیزی که تو فرهنگ ما اتفاق میفته و لشکرکشی خانواده است، اصلا یه خیانت بزرگه. جنگیدن با عمه و خاله و دایی و پدر بزرگ و مادر بزرگ در واقع جنگیدن با فرزند و کار رو چاغوزالن به بچه خودتونه. به همین جهت هست که اون آسیب رو میبینن. از جانب دیگه این ور قضیه رو شما بهش نگاه کنید که شما با پدر و مادری روبرو میشید که متأسفانه بودن بچه رو به خودشون چسبوندن و با حالتهای فیزیکی و جسمی و ارتباطاتی که پیدا میکنن و ضمناً با درد دل و حرفایی که تو این زمینه میزنن بچه رو تبدیل میکنن به یه موجود معتاد به پدر مادر. معلومه شما رو رها نمیکنه، معلومه به شما چسبیده است، ولی این به چه هزینه است؟ این به هزینه است که مثل بچه‌ای است که به شما بچسبه بگه مدرسه نمیخوام برم، سر کارم نمیخوام برم، با دوستام نمیخوام برم. شما که نمیتونید خوشحال بشید، شما باید ببینید فرزندتون از پا در اومده. متأسفانه ما تو فرهنگی هستیم که فکر کنیم ای بچه‌ها پلوی ما موندن و تو بغل ما موندن و تو رخت خواب ما موندن، اینا نشان دهنده این است که ما با هم رابطمون خوبه و همیشه درسته. اصلا نشانه یه چیز دیگه است که بقیه دنیا بده، بقیه مردم بدند. و شما حالا ببینید چه پیامی دارید به اونا میدید و چه چیزی رو دارید در اونا تقویت میکنید. یه همچین موجودی با هیچ کس نمیتونه هیچ وقت بسازه. یه گرفتاری که متاسفانه بچه‌هایی که تو خانواده هستن که طلاق اتفاق افتاده دارن متاسفانه ازدواج غلط میکنن و حرف متاسفانه درسته و طلاق بیشتری میگیرن. یعنی شما اگر بچه طلاقید احتمال اینکه طلاق بگیرید بیشتره. همه آمارای همه جای دنیا نشون میده. یه دلیلش دقیقاً به خاطر آسیبایی است که بعد از جدایی میخورن. و در نتیجه هم ازدواج غلط میکنن، هم وقتی که ازدواج کردن با مسائل و مشکلات حل شدن سراغ اون نتیجه میرن که پدر و مادرشون گرفتن که جدایی بوده به جای طرح مسائل و حل مسائل. بنابراین دلم میخواد توجهتون رو به این نکته جلب کنم که اگر مخصوصا یه دونه بچه دارید یا بچه‌ها جنسشون متفاوته یا فاصله سنشون زیاده، مواظب این باشید که شما نقش در حقیقت پدر و مادر رو یا احتمالاً زن و شوهر رو برای بچه‌هاتون قائل نشید، برای که این یه گرفتاری بزرگه و میتونه مسئله آفرین باشه. موضوع بعد بدون تردید سن بچه‌هاست. این شما وقتی جدا شدید که بعداً بهش میگن بچه 2 سالش بوده یا 12 سال متفاوته. مسئله جنس مهمه، مخصوصاً این که حالا با کی زندگی میکنه. دختری که با مادر زندگی میکنه یه مقدار مسائلش راحت‌تره و پسری که با پدر زندگی میکنه از یه جهت براش بهتره، ولی چون پسرم احتیاج به مادر داره گرفتاریه. به همین جهت که همچنان تا سن 12 سالگی تردیدی وجود نداره که بچه ها خیلی بهتری کنار مادر باشن تا کنار پدر. مسئله دیگه این است که وضعیت مالیتون چیه. ببینید مطالعات نشون میده تقریبا تو همه گروه های سنی مخصوصا بچه ها چی سنشون پایین تره، اگر اوضاع اقتصادی یعنی امکانات و فرصت هایی که بچه ها داشتن با طلاق به هم نریزه بچه آسیب کمتری میبینن. یعنی بچه‌ای که قبلا میرفته پارک حالا نمیتونه بره پارک، بچه‌ای که قبلا میرفته رستوران نمیتونه بره رستوران، بچه‌ای که قبلا میتونسته بره سینما نمیتونه بره سینما، به مراتب بیشتر آسیب میبینه، به مراتب بیشتر آسیب میبینه تا چیزای دیگه. آدما موضوعای اقتصادی به دلیل نیاز فیزیکی و دردی که برآورده نشدن نیاز داره و لذتی که برآورده شدن نیاز داره خیلی براشون مهمه. به من نگید که این 5 دلار مهم نیست. برای بچه 5 دلار نخوردن بستنیه یا خوردن بستنیه و اینه که مهمه. مسئله اون لذت بستنی مطرحه، نه 5 دلار. ماها به عنوان بزرگسال حالا یا شعارشو میدیم یا واقعا این گونه میگیم، ممکنه بهش اهمیت ندیم، ولی متأسفانه اونجا مطرحه. وضعیت مالی شما بسیار مهمه. من جس باز یه جمله رو تکرار میکنم چون من فراوونی رو شنیدم که من حق خودم رو یا آنچه که درست بود رو از همسرم نگرفتم، در حالی که مسئولیت مثلا بزرگ کردن بچه ها بیشتر با منه و حالا با مشکلات مالی روبرو شدم. و این مشکلات مالی رو به عنوان مشکلات مالی نگاه نکنید، این رو به عنوان چیزی نگاه کنید که بچه ها میتونه آسیب بزنه. مسئله بعد این است که بچه ها چقدر با چیزای تازه روبرو شدن که دوست دارن و چقدر با چیزای تازه روبرو شدن که دوست ندارن. بچه ای که شما الان برداشت رفتید خونه پدر بزرگ و مادر بزرگ میتونه خیلی اونجا رو دوست داشته باشه و درست میتونه. بچه ای که میره خونه پدر بزرگ و مادر بزرگ اصلا تمام فردیتش رو، آزادیش رو، مخصوصا با دخالت ها و توصیه ها و کارهایی که دوروریا میکنن از دست بده. و اینکه بچه ممکنه احتمالا ظاهرا خوشحال باشه کافی نیست، برای که مهم این است که آیا واقعا خوشحاله و آیا در حال رشد هست یا نیست. مطلب دیگه ای که اهمیت داره اینه که من و شما تو زندگی بچه ها قرار نیست خیلی حرف بزنیم. چون میدونید پدری و مادری احتیاج به دو تا گوش شنوا داره و نه زبان گویا. پدر و مادری که خیلی حرف میزنن بچه ها رو از پا در میارن. پدر و مادری که حرف میزنن بچه ها رو از پا. لطفاً کمتر حرف بزنید. لطفاً بیشتر از اونا بخواید که با شما حرف بزنن. وقتی که بچه ها با شما حرف میزنن وانمود کنید که خیلی نمیدونید و خیلی حتی خنگید. سوالای مختلف بکنید، متفاوت بکنید، بذارید بچه توضیح بیشتری بده تا دیگه مطمئن بشه خودش رو ابراز کرده. روزی که شما بچه ها اجازه میدید حرف بزنن، بچه ها چون نمیدونن چشونه با حرف زدن متوجه میشن خودشون چه حالی دارن، چه حسی دارن، چه احساسی دارن و چگونه احتمالاً باید اینجا و اونجا عمل بکنن. بنابراین مطلبی که اهمیت داره، دلم میخواد بهش توجهتون رو جلب کنم، این است که ما در شرایط و وضعیتی هستیم که بچه هامون قراره که بتونن راحت با ما گفتگو کنن. یعنی صحبت بچه، گفتگوی بچه مسئله مهم و اساسی است. اگر فرزندتون کم حرف میزنه یا حرف نمیزنه، باید بدونید 100% در آسیب میبینه. یعنی حتی برای یک آن فکر نکنید که کم حرفه یا مثل پدرش یا مثل مادرش کم حرفه. ابدا درست نیست. بچه به میزانی که حرف میزنه سالم تره، به میزانی که حرف میزنه و به میزانی که دوست داره و رابطه داره و تو دوستاش حرف میزنه و تو دوستاش حداقل ای 5 تا دوستن 20% وقت رو میگیره و اون حرف میزنه، ای یه ذره بیشتر بهتر، اون نشانه سلامتیشه که باید مواظبش باشید.